بسم الله الرحمن الرحیم. تفسیر قرآن، جلسه 124، سوره رعد. استاد جوادی آملی، 12/11/62، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمی قم، واحد صوت.
آن رژیم، بسم الله الرحمن الرحیم. الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. بحث در این آیه کریمه در دو مقام خلاصه می شود. مقام اول مربوط به صدر آیه بود که رسیدن به مقام سعادت و طوبی را با دو امر مقید کرد، یکی ایمان، دیگری عمل صالح. قسمت دوم تفسیر طوبی و حسن مآب است که طوبی یعنی شجره طوبی یا حیات طوبی و مانند آن، یعنی چه؟ و بازگشت حسن هم به چه بازگشتی میگویند؟ در قسمت اول طبق بحث دیروز عنایت فرمودید که قرآن کریم پاداش حسنه را که ذکر میکند همواره مقید میکند که حسنه باید از یک مؤمن صادر بشود، یعنی یک حسن فعلی به انضمام یک حسن فاعلی ضمیمه سعادت است. فاعل خوب اگر کار خوب انجام بدهد اهل بهشت است. اگر کسی مؤمن بود و عمل صالح انجام داد از جهنم نجات پیدا میکند و بهشت میرسه. چون این مرکب عامل نجات است و مرکب ینتفی به انتفاع عهد اجزا، کسانی که از بهشت محرومند سه گروهند. گروهی هستند که هر دو قید را فاقدند، یعنی نه ایمان دارن نه عمل صالح. گروهی هن که یک قید را فاقدند دون دیگری، یا ایمان ندارند گرچه کار خیر میکنند، یا ایمان دارند ولی کاری از اونها صادر نمیشود. اینها گرفتار عذابند. البته این طور نیست که این سه گروه یک نحو معذب باشند، چه این که اون گروه اولم که منعم است به بهشت، این چه اینیست که همه افرادش یکسان باشند. این معنا را که ایمان و عمل صالح دوتایی باید در سعادت نقش داشته باشند و اگر کسی فاقد این دو بود از سعادت محروم است، این از چند طایفه آیات استفاده می شود. طایفه اولا آیاتی بودن که این دو قید را ذکر میکردن که لسان تأثیر است، یعنی لسان این است هر کس مؤمن باشد و عمل صالح انجام بدهد اهل بهشت است. این طایفه در قرآن فراوانند که لسانشون لسان اثبات است، یعنی مؤمنی که عمل صالح داشته باشد اهل سعادت است. اما لسان نفی ندارد که اگر ایمان نداشت یا ایمان داشت و عمل صالح نداشت چه می شود. فقط لسانش لسان اثبات است که مؤمنی که عمل صالح انجام بدهد اهل سعادت و بهشت است. طایفه دوم آیاتی بودن که هم اثبات را در برداشتن و هم سلب را، یعنی هم دلالت می کردن بر این که اگر کسی مؤمن باشد و عمل صالح داشته باشد اهل سعادت است، هم دلالت بر سلب داشتن که اگر کسی فاقد این دو اصل بود از سعادت محروم است. مثل آیه والعصر که والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات، که با مستثنا لسان اثبات را تفهیم کردند و با مستثنا من سلب را. و مهمترین آیه‌ای که در این زمینه به هر دو اصل اشاره می‌کرد همون آیه سوره انعام بود که فرمود آیه 158 سوره انعام که می‌فرمود اگر آیت الهی فرا برسد که حالت احتضار اینهاست و نزول عذاب الهی است، یوم یعتی بعض آیات ربک که لا ینفع نفسا ایمانها، اون روز اگر کسی ایمان بیاورد ایمانش نافع نیست چون حالت احتضار است و روز ظهور عذاب. لا ینفع نفسا ایمانها که لم تکن آمنت من قبلو او کسبت فی ایمانها خیرا. یعنی اون روز برای این دو گروه عذاب است، گروهی که یا قبلا ایمان نیاوردن لم تکن آمنت من قبلو، یا نه ایمان آوردن مسلمان بودن ولی از ایمان نفعی نبردن، او کسبت فی ایمانها خیرا که این کسبت اتبر آمنت است. اونگاه لم تکن روی این داخل می شود، لم تکن آمنت من قبلو، یا نه آمنت من قبلو قبلا ایمان آورد ولی لم تکن کسبت فی ایمانها خیرا، از ایمان نفعی نبود. این گروه در اون روز از سعادت محرومند و این یک تهدید قطعی خداست که فرمود قل انتظروا انا منتظرون. از این بیان که فرمود دو امر در سعادت باید سهیم باشند استفاده می شود که ایمان و عمل صالح هر دو مؤثرند، اما این طور نیست که عمل صالح و ایمان در عرض هم باشند. ایمان که به حسن فاعلی و اعتقاد برمی گردد مربوط به اصول دین است، عمل صالح که به حسن فعلی برمی گردد مربوط به فروع دین. اگر عمل صالح بود و ایمان نبود اصلا شخص اهل بهشت نیست، ولی اگر ایمان بود و عمل صالح نبود یا اصلا نمی سوزد یا سرانجام به بهشت می رود. بیان ذلک، اگر کافری با تو و رغبت و تحقیق ایمان آورد، بعد از تحقیق حقانیت اسلام برای او روشن شد و ایمان آورد، قبل از اینکه کاری انجام بدهد موقع نماز یا زکات یا وظیفه دیگر فرا برسد مرد، این کسی است که آمنت و لم تکن کسبت فی ایمانها خیرا، و اما هرگز آسیب نمی بیرد، مستقیما اهل بهشت است. چرا؟ چون لأن الاسلام یجب ما قبله. اگر کسی رو تحقیق خودش ایمان آورد بدون استقرار و الجا، فرصت اینکه کارهای خیر انجام بدهد پیدا نکرد، بقتتن مرد. صبح ایمان آورد، هنوز ظهر نشده مرد، این شخص اهل بهشت است. زیرا اگر ایمان آورد و از کفر توبه کرد توبتن نسوها، خدای سبحان از همه سیئات او می‌گذرد و همه کارهای گذشته را که ترک کرده بود اسلام جب می‌کند و قطع می‌کند. الاسلام یجب ما قبله، به این اهل بهشت است. این قاعده فقهی الاسلام یجب ما قبله یعنی اگر کافری مسلمان شد لازم نیست نمازهای نخونده را قضا کنه، زکاتهای نداده را تأدیه کنه، خمسهای نداده را تأدیه کنه و مانند آن. اون چرا که اسلام آورد و این شخص انجام نداد، الان که مسلمان شد قضا لازم نیست. و اما چیزی را که اسلام نیاورد، بنای و قرار بود اسلام امضا کرد، این را اسلام جبران نمی کند. مثلا کسی در زمان کفر داد و ستد کرد، چیزی را از مردم خرید، بدهکار بود. این طور نیست که اکنون که مسلمان شد دیگر نباید دین خود را ادا کنه، مال مردم را بده. این مثل زکات نیست، زکات یک دینیست که اسلام آورد. اما مالی را که انسان از دیگران خرید یا به عنوان امانت گرفت، این را اسلام نیاورد، این را عقل گفت، بنا و غلا گفت و اسلام هم روش صحه گذاشت. اون احکام خاصه را که اسلام آورد اونها لازم است قضا بشود. و اما یه سلسله احکام عرفی و غلایی که دارج بود و جزء وظایف بین المللی اسلام است که اسلام میگوید هر کسی باید این امور را رعایت کند، اونها البته باید قضا بشود، یا اگر مرد باید از مال او اون دیون را تأدیه کند. بنابراین این چنین نیست که ایمان و عمل صالح دو رکن باشند در عرض هم. اما ایمان اونچنان اصالت دارد که ممکن نیست از غیر مؤمن کار را خدای سبحان قبول کند، از کافر و منافق هرگز قبول نمی شود. اگر کسی مؤمن بود و موفق نشد به عمل صالح، ای اهل بهشت است. اگر مؤمن بود و جزء کسانی بود که خلط و عملا صالحا و آخر سیئا، این بعد از یک مدتی تعذیب سرانجام مشمول رحمت حق خواهد شد، مخلد در نار نیست، جزء اتقاء الله من النار است و وارد بهش می شود. اگر ایمان نبود هرگز انسان بهش نمی رود. کفر هم کارهای خیر گذشته را حبط می کند و از بین می برد و می سوزاند، و هم نمی گذارد کارهای خیر در زمان کفر مقبولاً واقع بشود. کفر یه آتشی است که اگر کسی مزرعی سبز داشت، این کفر و شرک و ارتداد اون مزرعه سبز را می سوزاند، و اگر مزرعه سبزی نداشت، از این به بعد بخواهد در زمان شرک و کفر بذرافشانی کند، این بذرها را در دل آتش می پاشوند، هرگز در اونجا سبز نمی شود. خاصیت شرک هم دفع است هم رفع، هم اعمال خیر گذشته را حبط می کند، هم مانع پذیرش اعمال خیر بعدی. این به عنوان یه اصل در قرآن کریم مطرح است که شرک و کفر هم اعمال خیر گذشته را حبط می کند به عنوان رفع، و هم اعمال و خیرات آینده را نمی گذارد مقبولاً واقع بشود، زیرا زمینه آتش است. بعض را در درون آتش گذاشتن هرگز سبز نمی شود، چون خود کافر یتوفون بینها و بین حمیمین آن، خود کافر الان در شعله دارد حرکت می کند، منتها معلوم نی. بله؟ چرا؟ ارزش ذاتی نه، ارزشش به ایمان مربوط است. مثلا عدل، احسان به دیگری، این اگر بخواهد تا قیامت بماند، وقتی است که عمل حسن باشد. این عمل وقتی حسن است که از جان آگاه صادر بشود. اگر کسی میگوید این هیه الا حیاتون دنیا و تا مرگ را میبیند و بس، برد کار او تا زمان مرگ اوست، اصلا غیر از این کاری نکرده، چون امتداد کار به نیت ناوی است و عامل است. چرا دیگه؟ عدل یعنی انسان وظیفه خود را انجام بدهد، هر چیزی را در جا خود قرار بدهد. به او گفتن که انسان یک موجود ابدی است. این طور نیست که مثل یک میوه از درخت بیفتد و بپوسد و خاک بشود به دیگر هیچ، بلکه انسان مثل یک مرغی است که وقتی قفس تن را رها میکند تازه از عالمی به عالم دیگر منتقل شده است. انما تنتقلون من دار الى دار. این شخص میگوید این هیه الا حیاتون الدنیا، تا مرگ بعد از مرگ خبری نیست. پس برد همه کارهای او تا زمان مرگه. لذا قرآن میفرماد کافر و منافق هر کاری بخوان انجام بدن آثار دنیایشون محفوظه. شهرت میخوان هست، بهرهای مادی میخوان هست، و اما بهشت بخوان نیست، بلکه اینکه اصلا برای اون عالم کار نکرده. کار را نیت زنده می کند و این شخص برای مردم کار کرده، خب پیش مردم مشهور شده. بله، ملحد تبهکار با ملحد صالح کلاهما فی نار. فرقشون اینه که یکی عذاب کمتری داره، یکی عذاب بیشتری داره، یک و یکی بهره دنیایی داره، یکی بی بهره است. دو البته، اما در تخفیف عذاب نه سخن از بهشت است، وارد بهشت بشود نه، برای اینکه این شخص برای قیامت کار نکرده، نه به مبدا معتقد بود نه به معادی. میگه از یک طرف ان هی الا حیاتون الدنیا نموت و نهیا، مر قیامتی نیست. از طرف دیگر به ما یهلکنا الا الدهر، مبدای نیست. یک مادی هم از یک طرف مبدا را منکر است، هم از یک طرف معاد را منکر است. این فقط در بدنه طبیعت کار میکند، اجرش هم میگیره. چرا؟ این شخص برای معاد کار نکرده، اما این جانش که برای معاد کار نکرده شعله کمتری تهیه کرده. اون ملحد تبهکار شعله بیشتری تهیه کرده. قرآن که قاسطین را حطب جهنم میداند میفرماید و اما القاسطون فکانوا لجهنم حطبا. بعضی حطبین وقود، بعضی اینچنین نیستن، بعضی هم میسوزن هم میسوزانن، بعضی فقط میسوزن. حطبهای جهنم اینچنینه، بعضی ها وقودن دو آتش گیرند و حطب بزرگن که هم میسوزن هم دیگران رو میسوزنن، مثل ائمه کفر. بعضی حطب کوچکن که فقط خودشون میسوزن. اون ملحد تبهکار با ملحد خیرخواه فرقشون اینه. اگر عمل به نیت زنده است و نیت جان عمل است و انسان بی اعتقاد عملش بی روح است، هیچ اثر خیری از این جهت که این اعمال اونها را به بهشت ببرد نیست. قرآن کریم هم تعلیل میکند این مسئله را، میفرماد چرا ما از کفار و منافقین قبول نمی کنیم، چرا اعمال اینها را به بهشت نمی برد. این رو تعلیل میکنه، حالا اون علت هم عرض میشه. بنابراین اون چی که در سوره انعام طی بحث دیروز گذشت، این نیست که عمل صالح و ایمان دو اصل ارضی باشن. گاهی است که انسان دارای ایمان هست و هیچ عملی انجام نداده و اهل بهشت است، مثل کسی که روی تحقیق توبه کرده و ایمان آورده و موحد شده و توفیق انجام کار خیر پیدا نکرده. این هیچ عمل خیر انجام نداد اما اهل بهشت است. و اگر یک کسی ایمان بیاورد و عمل خیر انجام بدهد و عمل شری هم انجام بدهد، اینها خلط و عملا صالحا و آخر سیاه هستند که در قیامت باید علاهده حبشون بحث بشه. و از این جهت که نکره در سیاق نفی است، هم دلالت میکند به اینکه کسی که ایمان آورده و فرصت داشته و هیچ کار خیر انجام نداده، این لم او کسبت فی ایمانها خیرا معدوله است، نه صالبه محصله، یعنی لم تکن کسبت فی ایمانها خیرا که من شأنها ان تکسبه، که شأنیت این داشته باشه. اگر کسی شأنیت این داشت که کار خیر بکنه و نکرد گرفتار عذاب می شود، اما اگر کسی شأنیت این نداشت ایمان آورد و بعد بلا فاصله مرد، این مشمول نیست. و اما اینکه کفر و شرک نمی گذارد عمل سبز بشود، که از دنیا مزرعت الاخره، نمی گذارد عمل سبز بشود یا اعمال سبز گذشته را می سوزاند، آیاتیست که مسئله حبت را مطرح می کند. حبت در قرآن کریم فراوان ذکر شده که فرمود اعمال اینها باطل است و بی اثر. در سوره 47 که بنا مبارک رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم است، این چنین آمده، آیه 9 این است: ذالک به انهم کرهوا ما انزل الله فأحبط اعمالهم. اینا چون کافرن و دین اله را نپذیرفتن، خدای سبحان اعمال اینها را باطل کرده. در همین سوره آیه 28 هم این که این آمده: ذالک به انهم تبعوا ما اسخط الله و کره رضوانه فأحبط اعماله. اینها چون به اون اصول اولیه معتقد نبودند و کاره بودند، یعنی کوه ورزیدن یا نفاق، اعمالشون باطل شد. مسئله حبط عمل در لسان آیات به عنوان اینکه کفر باعث حبط است یا شرک باعث حبط است فراوانه. به رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم خطاب میکند که لئن اشرکت لیحبطن عملک. نه تنها درباره خصوص حضرت، درباره سلسله انبیا هم این بیان را دارد. میفرماید ولو اشرکو لهبت اعمالهم. این برای همه است، یعنی اگر همه اینها شرک می‌ورزیدند اعمال اینها باطل می‌شد. اختصاصی به شخص معین و مانند اون ندارد. ولو اشرکو لهبت اعماله. از این جهت که این آیات فراوان است، دیگه نیازی به شمارش اون آیات نیست. عمده اون استدلالی است که قرآن کریم در این زمینه دارد. آیه 5 سوره مائده هم همینطور است: و من یکفر بالایمان فقد هبت عمله و هو فی الاخره من الخاسرین. چه این که سایر آیات هم همین را دارد. حالا بریم به سراغ اون بحث اصلی که قرآن چگونه استدلال میکند که کفر و شرک چگونه مانع عدم قبول، مانع قبول ایمان اعمال صالح است. در این زمینه یک سلسله لسان اثباتی دارد. میفرماید انما یتقبل الله من المتقین. خدا از متقین اعمال را قبول میکند. این انما که حسر است، اصل قبول به اصل تقوا متکی است. درجه نازله قبول به درجه نازله تقوا متکی است. درجه کامله قبول به درجه کامله تقوا متکی است. عمل بی تقوا مقبول نیست. انما یتقبل الله من المتقین، که در سوره مائده آمده. جریان فرزندان آدم آیه 27 سوره مائده، وطل علیهم نبأ ابنی آدم بالحق اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر قال لاقتلنك قال انما يتقبل الله من المتقين. این نه به اون معناست اگر کسی متقی نبود، مثلا عادل نبود، اعمالش اصلا مقبول نیست به ظهور حصر. این میرساند که قبول به تقوا متکی است. اگر تقوا ضعیف بود قبول ضعیف است، اگر تقوا کامل بود قبول کامل است. قبول کامل متکی به تقوا کامل است. نازل ترین درجه تقوا که همون ایمان است باید باشه. اونگاه می فرماید به این که ما اعمال حالا خود تقبل همون قبول کامل است. یقبلو غیر از یتقبلو است. خدای سبحان وقتی که پاداش میدهد، پاداش او همون قبول اوست، نه اینکه مثل ما اول قبول بکند بعد پاداش بدهد، چون قبول او صفت فعل اوست. همین که انسان را به بهشت میبرد عمل قبول است، همین که نمیبرد برمش قبول نیست. در باره قبول ما که قبول میکنیم یه انفعال نفسی است، پذیرشی است، یه تعهدی است به مانند اون. برای خدای سبحان قبول که به این معنا نیست، چون قبول صفت فعل است. در سوره مبارکه توبه می‌فرماید به اینکه اینها هر کار خیلی انجام بدن از اینا مقبول نیست. چرا؟ چون ایمان ندارن. اون طایفه از آیات می‌فرماید به اینکه ایمان و عمل صالح به حاضر بهش رفتن است. طایفه دیگر از آیات می‌فرمود به این که خدا از متقین می‌پذیرد. این طایفه لسانش نفی مستدل است که می‌گوید از کفار و منافق قبول نمی‌کنیم، برای اینکه این از دل بر نخواست. کاری که از دل بر نخیزد ما قبول نمی‌کنیم. در سوره توبه آیه 53 به بعد می فرماید که قول فرمود به این منافقین و کفار بگو، به منافقین بگو انفقو تو ان او کرها لن یتقبل منکم. گاه انسان با میل خود برای ساختن یک درمونگاهی خدمت میکند، اجباری نیست. با میل خود به جبهه کمک میکند، اجباری نیست. توان این کار خیر انجام میدهد، اجباری در کار نیست. گاهی کرهن انجام میدهد. فرمود به این منافقین بگو شما چه با میل خدمت کنید چه بی میل، هرگز از شما قبول نمیشود. بهره های دنیایی ممکنه ببرید، لا یبخسون اعمال، لا یبخسون شیء و مانند آن. نتایج دنیایی ممکن نصیبشون بشود، اما بهره اخروی یعنی بهش با این کار پیدا نمی شود. قل انفقو توهن او کرها، چه با میل چه بی میل. لن یتقبل منکم، چرا؟ برای اینکه انکم کنتم قوما فاسقین. این فسق در اعتقاد است، نه تنها در عمل. و لا خدا از فاسق، از مسلمان فاسق قبول می کند. از فاسق به معنای کافر و منافق قبول نمی کند، چون یکی از معاصی کبیره نفاق است، یکی از معاصی کبیره شرک است، یکی از معاصی کبیره کفر است. اینها عالی ترین درجه کفر فسقند. انکم کنتم قوما فاسقین. باز در آیه بعد همین را معلل میکنند، میفرماد و ما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم الا انهم کفروا بالله و برسوله. تمام انفاق هایی که اینا در جنگ و غیر جنگ میکنن، مانع قبول اینها کار خود اینهاست. اینکه ما قبول نمی کنیم، نه اینکه او یک کار خیری انجام داد ما قبول نکردیم، مانع قبول کار اینها خود اینها هستند. کفر اینها نمی گذارد عملشون مقبول بشود الا انهم کفروا بالله و برسوله. چون به خدا و پیامبر کافرند، عملی که از جان بر نخیزد خدا قبول نمی کند. می شود یه عمل بیروح. عمل بیروح برای دنیا خوبه، نه برای آخرت. و اگر خدا قبول نمی کند، منشأ عدم قبولی کفر خود اینهاست. اینا مسلمان بشن خدا قبول می کند. این طور نیست که عمل لائق باشد و خدا قبول نکند. این را در سوره فاطر بیان کرده که این عملها بالا نمیره، قدرت بالا رفتن نداره. برای اینکه الیه یس عدل کلم طیبو والعمل صالح یرفعو. هر عملی که بالا نمیره، که اگر عمل ضعیف بود و نتوانست بالا برود، این تقصیر فرشتگان نیست که این عمل رو نگرفتن، که این عمل بالا نرفت. الیه یس عدل کلم طیب، اعتقادات طیبه بالا می رود و العمل صالح و یرفعه، عمل صالح هم در رفع این کلمه طیب کمک میکنه. ولی اگر کسی انسان خبیثی بود، نه طیب، عمل صعود ندارد. وقتی عمل صعود نداشت، فرشتگان هم نمی پذیرند. پس مانع قبول اعمال اینها نقص اعمال خود اینهاست، کفر خود اینهاست. برای اینکه این عمل نمیتونه بالا بره دیگه. عمل حسن فعلی داشته، چون عمل حسن فعلی داشته بهره دنیایی هم داره. عمل ضعیف، عمل دنیا بهره دنیایی داره. او مثل اینکه کش کرده، باران آمده، کشش هم سبز کرده، مالش هم تأمین شده. بله، او چون برای همین دنیا کار کرده، شهرت خواست، ارضاء خاطره خواست، به خیال خام خودش، وجدان خود را خواست راحت بکنه به خیال خام خودش، اینا همین دی فراهم شده. بله، نه مگر اونهایی که این کارا را انجام بدن. اگر کسی یکی از این کارهای چهارگانه را انجام داد، خسارتش در دنیا کمتره. اگر کسی هیچ یکی از این امور اربع را انجام نداد، خسارت دنیا و آخره. اگر یکی از این کارا را انجام داد، لا یبخسون فیها اعماله، فرزندان اونها رو متنعم میکنه، شهرت به اونها میده، یه عزت سوری به اونها میده و امثال ذلک. او اصلا برای دنیا کار کرده، نتیجه هم گرفته. اینه که میفرماید و ما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم الا انهم کفروا بالله و برسوله. و اگر هم نماز میخوانند، ولا یأتون الصلاة الا وهم کسالا، با کسالت نماز میخوانند، گرچه ظاهرشون با نشاط است اما با دل پژمرده نماز میخوانند، چون معتقد به نماز نیستند. ولا ينفقون الا وهم كارهون. این تحلیل رو ملازم فهمید، میفهمید گرچه با میل داره میده، ولی وقتی یه قدری جلوتر برید میبینید بی میل داره میده. در آیه قبل فرمود انفقو توان او کرهن، چه با میل بدید چه بی میل بدید قبول نمیشه. در مقام تعلیل میفهمد وقتی که قلبش بشکافی این میل به آخرت ندارد، ما میل به آخرت رو میخواییم، این میخواد نامش زنده بمانه. خب مادامی که هست هست، این برای آخرت که قدم بر نداشت، این برای رضای خدا که قدم بر نداشت، برابر این کارش مقبول نیست. ولا ينفقون الا وهم كارهون، اونگاه میفرماد به اینکه اینها یه چند سباهی در دنیای لذت‌های سوری دارند، بعد گرفتار عذاب علیم میشوند. هرگز ثروت اینها و فرزندان این منافقین و کفار شما را مغرور نکند، نگویید اینها که بی خیرند در دنیا متنعمند. درباره کفار یه حساب است، درباره منافقین که این بخش از آیات ناظر منافقینه که بدتر از کافران، حساب دیگری دارن. درباره این منافقین میفرماد به این که فلا تعجب که اموالهم ولا اولادهم، اگر وضع مالی این منافقین خوب شد و اگر اولاد فراوانی پیدا کردن، خدا میخواهد اینها را با همین اولاد و مال در دنیا عذاب کند. تمام تلاششون اینه که اینا رو حفظ کنند. انما يريد الله ليعذبهم بها في الحياه الدنيا وتزهق انفسهم وهم كافرون. این یک نحو عذابی است خدای سبحان که دامنگیر ناکرده. ولی اگر کسی مؤمن بود و عمل صالح داشت، همه جزئیات او را می‌نویسند، اونجا که غرامت می‌دهدن به عنوان عمل صالح می‌نویسند، اونجایی هم که غنیمت میبرد به عنوان عمل صالح مینویسن. کافر و منافق اونجا که خدمت میکند نمینویسن، ولی مؤمن اونجا که غنیمت میبرد و بهره میگیرد بازم به عنوان عمل صالح مینویسن. این همون اصالت ایمانه. در آیات قبل ملاحظه فرمودید که فرمود شما هر خدمتی که بخواهید بکنید مقبول اله نیست، اما در همین سوره مبارکه توبه اواخر سوره میفرماید رزمنده ها چه غرامت بدن چه غنیمت بگیرن عمل صالح است، چه عقب نشینی بکنن چه پیشروی بکنن عمل صالح است، چه تیر بزنن چه تیر بخورن عمل صالح است. این طور نیست که ثواب یک شهید خیلی بیش از ثواب یک رزمنده فاتح باشه، که چه معرفت چه اندازه باشه، خلوص چه اندازه باشه، رشد اسلام چه اندازه باشه. گاهی یک فاتح ثوابش از یک شهید بیشتره، او معرفتش بیشتره، او اثر تیراندازیش بیشتره، احیای اسلام به دست او قوی تر، خب ثوابش هم بیشتره. از اون طرف به منافقین فرمود هر خدمتی که شما میکنید هیچ کدامش مقبول نیست. از این طرف میفرماید رزمنده هر قدمی که برمی‌دارد، هر کاری که می‌کند عمل صالح است. این ایمانه که به عمل بها میده. این رو در همین سوره توبه آیه 120 به بعد فرمود ما کان لأهل المدینه و من حولهم من الاعراب ان یتخلفوا عن رسول الله ولا یرغبوا بانفسهم عن نفسه. هیچ که حق ندارد که جان خود را گرامی تر از جان پیامبر بداند. ما کان لأهل المدینه و من حولهم من الاعراب که ان یتخلفوا عن رسول الله، حضرت که به جبهه می رود اینا بمانند، پشت سر قرار بگیرند، در خلف قرار بگیرن. ولا یرغبوا بانفسهم عن نفسه، رغبت داشته باشن که خودشون حفظ بکنن و ولو مثلا حضرت آسیب ببینن. این هیچ مسلمانی حق ندارد، هیچ مسلمانی حق ندارد که مائل باشد که خودش سالم باشد و رهبرش آسیب ببینه. چرا؟ ذالکه بانهم، این تشویق را به اون ایمان استدلال میکند. فرمود ذالک به انهم لا یصیبهم ظمأ، هیچ تشنگی به رزمنده های اسلامی اصابت نمی کند، ولا نسبان، هیچ خستگی به اینها نمی رسد، ولا مخمستون، گرسنگی به اینها نمی رسد. هر سه رو تنازو مقید به فی سبیل الله هم، به عنوان تنازو هر دو در فی سبیل الله اثر می زنند. لا یصیبهم ظمأ فی سبیل الله، ولا نصب فی سبیل الله، ولا مخمصه فی سبیل الله. این فی سبیل الله هست که به این کارها بها میدهد. این کارهای سخت که غرامت میدند و مشکلات را تحمل میکنند، اما کارهای پیروزی، ولا یتعون موت ان یغیز الکفار، یه وقتی یه تپه رو فتح میکنن، بالای کوه میرن، وارد خاک میشن، جایی قدم میگذارن که دشمن را خشمگین میکند، جایی گام مینهن که دشمن را غمگین میکند. ولا یتعون موت ان یغیز الکفار، این مال پیشروی. ولا ینالون من عدوین نیلا، چیزی از اونها نصیبشون نمیشود به عنوان غنیمت و پیروزی. هم اون سه عامل، سه امر غرامت و دشواری را خدا فرمود عمل صالح است، هم این دو امر پیشروی و غنیمت گیری را میفرمود عمل صالح است. این طور نیست که اگر یک کسی یک تانگی را بزنه عمل صالح نصیبش نشه و یک تانگ او را بزنند او غرامت بدد، از این نظر که صبر کرده عمل صالح نصیبش بشه، نه. چه تیر بزنه چه تیر بخوره عمل صالح، چه تانگی را بزنه چه تانگش رو بزنن عمل صالح، همه و همه الا کتب لهم بهی عمل صالح، الا کتب لهم بهی عمل صالح. چرا هم غرامت را خدا پاداش میده هم غنیمت را؟ اگر یه وقتی یه قدری پیش روی کردن، دارن غنایم جنگی را جمع میکنن، هر غنیمتی که یک رزمنده داره جمع میکند به عنوان عمل صالح است. چرا؟ چی به این کار بها میده؟ چون این کارش هم مثل تحمل خستگی و گرسنگی فی سبیل الله است. الا کتب لهم بهی عمل صالح. چرا؟ چون ان الله لا یضیع اجر المحسنین. محسنین را قرآن کریم به مؤمنینی که به عمل صالح انس دارند تفسیر می‌کند. این مال افراد تو جبهه و خط مقدم جبهه و سنگرنشین و امثال زارک، اما افراد پشت جبهه و یا مطلق آیه و ولا ينفقون نفقتا صغیرتا ولا کبیرتا، هیچ کمکی به جبهه نمی کنن، چه کم چه زیاد، هر کسی به وسع خودش، به مقدار میسور خودش، چه کم چه زیاد. ولا ينفقون نفقتا صغیرتا ولا کبیره، حالا خواه انفاق مالی باشد خواه انفاق علمی باشد در خدمتهای جبهه، هر کسی مقدور اوست. اگر توانست برای رزمنده احکام اسلامی بگه، آیات قرآن بگه، روایات بگه، اونها را دلگرم کنه، سطح معرفت اونها را بالاتر ببره، استقامت به اونها بده، تشویقشون بکنه، این انفاق یک طلبه است در میدان جنگ. این چنین نیست که الان ما بشینیم بگوییم مداد العلماء افضل من دماء الشهدا، الان جای ضربت و علی یوم الخندق افضل من عبادت ثقلین است. ما اگر ندانیم اون حدیث جایش کجاست، به این حدیث جایش کجاست، که خب باید متأثر باشیم. الان جای اینه که بگوییم ضربت و علیه یوم الخندق افضل من عبادت ثقلین. نه چون اون ضربت خالص بود، همه کارهای حضرت خالص بود، کدوم کارش خالص نبود؟ اون همه خطبی که حضرت داره مگه خالص نیست؟ اون همه عبادتاش مگه خالص نیست؟ اون همه ارشاد و نصیحت و قضا و داوریهاش مگر خالص نبود؟ اگر عمل را به اندازه معرفت پاداش میدم، علی ابن ابی طالب در همه اعمال عارف به معنی الکلمه بود، زیرا سخن او این است که یا غایت اعمال العارفی. اگر سخن عمل را به اندازه علم پاداش میدم، کفی و کف و علیین فی العدل سوا اقضاکم علی و مانندی. اون کسی که به منزله جان پیامبر است همه کارهاش خالص، اما یه وقت کار کاریست که اسلام رو حفظ میکنن. اگر نبود اون ضربت و اگر خدای ناکرده در جنگ احزاب اینا پیروز میشدن که اسلامی نمیموند که. اگر خدای ناکرده نبود این نیروهای پدافندی، اگر این بمب ها می آمد، اگر قوم و حوزه علمیه و همه کتابخانه ها رو پودر می کرد، چی برای شیعه می مون؟ این چه این نیست که الان ما بشینیم کتاب بنویسیم دین رو با این داریم حفظ می کنیم. اگر خدای ناکرده اون جبه ها تأمین نباشه و اگر خدای ناکرده با اون بمب ها همه کتابخانه های حوزه علمیه در ظرف یکی دو ساعت پودر بشه، هیچ مدرکی از مدارک شیعه نمی مون. اینه که الان جای ضربت و علیه یوم الخندق افضل من عباده ثقلین. هر کسی چه در تعطیلات ایام فاطمیه چه در فرصتهای فلفج توفیق پیدا کرد این سعادت رو استقبال کرد، زهی فیض او. این چنین نیست که انفاق تنها انفاق مالی باشد و انفاق علمی رو شامل نشود. هر کسی در راه دین انفاق بکند، خواه علم خواه مال، چه کم چه زیاد، همه رو خدای سبحان به عنوان عمل صالح می نویسد. از اون طرف به منافقین می گوید هر کاری بکنید بی اثر ما نمی نویسیم. از این طرف به مؤمنین می گوید چه کم چه زیاد، هر کاری بکنید ما می نویسیم. ولا ينفقون نفقتا صغیرتا ولا کبیرتا ولا یقطعون وادیا. حالا از اینجا تا جبهه رفتن چطور؟ این قطع وادیه. اونجا ولایت اون موت ان یغیز الکفار، او این تپه ها رو داره خاص میکنه، او به عنوان عمل صالح. انسان این بیابون ها رو داره طی میکنه که خود را به اونها برساند، اینم عمل صالح، چون که اونها هم قطع وادی میکنن و این قطع وادی شامل حال اونها هم خواهد شد، چون آیه دوم مطلق است، هم شامل جبهه هم شامل پشت جبهه میشود. الا کتب لهم، خب خدای سبحان به عنوان عمل صالح می نویسد که همون اندازه پاداش بده یا نه؟ لیجزیهم الله احسن ما کان یعملون. شما یک طبق داری که یک طبق میوه دارد، تو این میوه ها همشون یکسان نیستن، یه 5-6 تا میوهش درشت، بقیهش معمولیه. اگر کسی خواست به این طبقدار احسان کند، همه را به قیمت اون میوه های درشت میخره. خدای سبحان اگر بخواهد با مؤمنین رفتار کند، همه اعمالش رو به قیمت اون 4 تا عمل خوب قبول میکنه. این معنای احسان الهی است. لیجزیهم الله احسن ما کانوا یعملون. اگر در بین 10 عمل او یه عملش برجسته بود، بقیه را هم به همون اندازه عمل برجسته پاداش میده. این تو نیست بگی که اون یکی بالاتر این یکی پایین تر. تا انسان در چه راه قدم برداره، این که میفهمد در نجزیان نام احسن ما کانوا یعملون در سوره نحل میفرماید، یا در اینجا میفهمد لیجزیهم الله احسن ما کانوا یعملون، یعنی اون بهترین و برجسته ترین عملمون رو الگو قرار میده و رو اون پاداش میده. الحمدلله رب العالمین.